أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حقیقت بیع بود که گفته شده بود مبادلت و مال به مال، و مرحوم شیخ این کلام را از مصباح در مطلع بحثش عنوان کرد و در خصوصیاتی که بعد نسبت به بیع متعرض میشه که انهو این آیه منظور شیخه که دیگه ما بگفتن مبادلت و مال به ما. اولین بحثی رو که شیخ مطرح میکنه، ما گفتیم باید بحث از حقیقت بیع ضمن اموری باشه که دخیل در ماهیت و حقیقت بیع میتونه فرض بشه، نفیان و اثباتن باید بحث بشه. امر اولی که در کلام شیخ آمده اینه که معوض باید عین باشه. ارکانش دیگه، ارکانش یکی از ارکانش معوضه، مبیعه. آیا مبیع باید عین باشه یا منافع و دیگر امور هم می توانند حقیقت بیع رو تشکیل بده؟ اینگونه گفتیم ارکان بیع عبارت است از متبایعین و عوضین، و اون چه انشاء بیع با اون محقق میشه از صیغه و غیر اون، و حقیقت ما گفتیم از اونجا که بیع هم از مقوله معناست، از مقوله لفظ، اون حقیقت منشأ به اون ادات انشاء، اون حقیقت چیه؟ آیا تملیک، تعهد به تملیک، به اصطلاح آیون غربی ها، آیا حق شخصی، حق عینی بیع، تملیک عینه، یا بیع انشاء تعهد به تملیک در آینده است، یا انشاء رفعیت برای تمهیدن و مقدمتن لحیازت الغیره. حالا اینا اموریست که به مقداری که در کلمات شیخ مورد تعرض فعلا متعرض میشیم، تا بعد اون چه در کلام شیخ قدس سره مورد تعرض نیست. امر اول در کلام شیخ این بود که مبیع لابد ان تکون عینن. گفتیم منظور مرحوم شیخ این که لابد ان تکون عینن در مقابل غیر عین، از اونهایی رو که در ناحیه عوض فرموده که عوض یصلح ان تکون منفعتا و ان یکون عمل الحر و ان یکون حقا من الحقوق. اینا اموریه که در ناحیه عوض شیخ تصریح میکنه نسبت به اونا. در معوض باید عین باشه، یعنی عمل منفعت نباشه مثل سکنای دار، عمل حر نباشه، حقوق نباشه مثل حق السبق، تحجیر ملکیت ایجاد نمیکنه اما حق ایجاد میکنه. آیا میشود حق التحجیر رو فروخت؟ شیخ میگه نه، چون حق التحجیر یعنی چی؟ یعنی اولویت به بنای این مکان. شما اگر رفتید یه ماشین آجر خالی کردید پای یه زمینی، این تحجیره. تحجیر یا خیال نکنید سنگچین کردن دور شیئیه، تحجیر یعنی ما یوجب حجر الغیر، نه ما یوجب ملک المحجر، ما یوجب حجر الغیر، منع الغیر. باید یک کاری بکنید تا دیگری ممنوع بشه. شما مالک نیستید اما دیگری ممنوعه. یه ماشین آجر متناسب با یک زمینی اگر خالی کردید که این مقدار این آجر رو که خالی کردن، این یعنی دارن اینجا میخوان یه بنایی بسازن دیگه. در یک اون حریمی که شما میخواید بنا بسازید، دیگری حق مزاحمت نداره. شما اگر دستگاه چاکنی حفاری چاه رو بردید توی یک زمینی، هنوز دست به چیزی نزدید، رفتید براش گازوئیل تهیه کنید که حفاری کنید، حق نداره یک کسی همین الان بیاد شروع کنه حفاری اونجا برای خودش چا بزنه. این آوردن اون چاکن حق و تحجیر بر شما ایجاد میکنه، یعنی من حال آخرین عد. اینی که گفته میشه حق و تحجیر، ذهنا میره سراغ این که طرف یه نردهی کشیده اون دور و یا سنگ چینی کرده در مثلا قدیم، این نیست. تحجیر به معنای منعه و رضا میگن محجور یعنی ممنوع، لفلسن او لسفهن. یکی از اسباب تحجیر و منع دیگری از مشترکات عبارت از اینه که طرف اقدام به عملی بکنه که اون عمل مثلا مستتبع ملکیته، عملی بکنه، وسیله چاکندن بیاره، وسیله بنا بیاره. رفتید کارگر آوردید، هیچ کاری هم دست به هیچی هم نزدید، یه کارگر آوردید که این زمینو برای شما احیا کنه، کارگر آوردید سنگای این زمینو بکنه، خارای این زمینو بکنه، که حیات زمین، احیاء به زمین یعنی اینه که از موات بودن خارج بشه به اینه که زراعت بشه. اما شما هنوز احیا نکردید، شما یک کارگری آوردید سر این زمین، این کارگر حق و تحجیر بر شما ایجاد میکنه. هنوز این کارگر دست به چیزی نزده، هنوز زمین بر مواتش باقیه، هنوز که زراعتی در کار نیست که حیات به زراعته، هنوز اون موانعی برطرف نشده. اما خود این که کارگر رو آوردید سر زمین، این حق و تحجیر بر شما ایجاد میکنه. کسی دیگه حق نداره بیاد مزاحمت بکنه در اون محدودهی که شما الان میخواید با این کارگر این کار رو بکنه. مرحوم شیخ قدس سره میگه معوض باید عین باشه، غیر عین از منفعت، از عمل حر، که اونم به نوعی میشه گفت اسمشو منفعت ولی شیخ حسابشو جدا کرده، و از حقوق مثل حق التحجیر. مثلا این امور لا تصلح ان تكون مبیعتا، مبیع باید عین باشه. مرحوم آقای تبریزی دیروز اشاره کردم، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، مرحوم آقای تبریزی میگه که نه آقا جون، حقوق میتونه مبیع باشه، حق و سکنا. در نمیدونم دیدید خانات قدیم رو، منازل سفری چی میگن، کاروانسراها رو، خب کسی اگر رفت تو یکی از اتاقای کاروانسرا اتراق کرد، مالک میشه، حق و سبق داره. من سبق الى من لم يسبقه اليه غيره فهو احق، تا مادامی که از اونجا جابجا نشده کسی حق مزاحمتش نداره. این آقا میگه حق داره این حقشو به دیگری واگذار بکنه، میگه من به شما واگذار کردم، یه پولی باید به من بدی، اشکال نداره. نمیدونم، ندیدم کلامیشو، حالا بذارید کلامش رو تکمیل بکنم. مرحوم شیخ قدس سره فرموده اینا بیع نیست، چون بیع باید عین باشه. این آقا اون حق اولویتش به سکنا رو نمیتونه بفروشه. در مسجد و سوق کسی تو مسجد سبقت کرد برده به جایی که نماز بخونه، کسی حق مزاحمتش رو نداره، میگه آقا اینجا صف اول نماز جماعت، میخوام من نماز بخونم، وایساد. اگر کسی بخواد بیاد اینجا بخواد نماز بخونه، 1,000,000 تومان باید به من بده. موش جانش میگه میدونید اینجا چه ارزشی داره؟ اینجا پشت سر شیخ جعفر کاشف القتاس من دارم میخوام نماز بخونم. نماز جماعتی که 1,000 نفر جمعیت توشه، اون نفر اولی که پشت سر امامه، اگر بدونید چه ثوابی داره؟ و هر چی دیگه از اون فاصله میگیره چپ و راست، اجرش متفاوته. پشت سر اجرش متفاوته. این گونه است دیگه. صف اول افضل، تو کتب اوروه رو ببینید، صف اول از صف دوم افضله، صفوف میامنش از میاسرش افضله. میگه آقا اینجا 1,000,000 تومان به من بده، من اجازه بدم رد شم از اینجا، تو بیا اینجا نماز بخون. ممکنه به من بگن میام چه سفاحتیه کسی این پولو بده، ولی اون کسی که اهل معناست میگه که آقا پشت سر امام معصوم یا اونی که از تالی تل به اوست بخواب نماز بکنم چه فضیلتی داره؟ میلیارد چیه؟ اونایی که اهلشن اینو میتونن، اشکال نداره اینا. اما مرحوم شیخ بگه اسمشو بی نذارید دیگه، تنازل از حقی به ازای عوض عیبی نداره، اما بی تملیک عینه، مبادله عینه، نه مطلق تملیک یا تنازل از هر شیئی ولو منفعت ولو عمل حر ولو حقوق. مرحوم آقای تبریزی میفرمود نه آقا بی هم هست، اگر بی شد پس خیار مجلس هم درش ثابت میشه دیگه، احکام بی برش بار میشه. اگر بیعه صحتش مشروط به اینه که قراری نباشه، اگر و اگر، اگر بیعه تمام احکام بیع از شروط و امور معتبره در بیع درش معتبره. مرحوم آقای تبریزی خیلی اصرارم بر این جهت داره که در حقوقی از قبیل حق سکنا مثل سبقه به مسجد و خانه و کذا و اینا، ایشون میگه اینا بیعه و انکار کونهی بیعن، ایشون اصلا میگه که بی خود میگن، برچه بیع نیست، بیعه. ولی مرحوم شیخ میفرمونده اینا بیع نیست. خب اینو دیگه نمیشه بگیم که چرا شما میگی بیعه، چرا شیخ میگه بیع نیست. مرحوم شیخ میگه من مرتکز از معنای بیع در نظر من اینه که متقومه به اینه که مبیع یه کالایی باشه، ابعادی داشته باشه، طول و عرض داشته باشه و عمق، اینو میگن بی. اما منفعت رو به کسی واگذار میکنن، منفعت که طول و عرض نداره. حق سبق به سکنا و مسجد رو واگذار میکنن، این که اینو طول و عرض و عمق دار نیست، این بی نیست. ولی بالاخره باید برای دیگری هم قابل اثبات باشه. مرحوم شیخ قدس سره برای اینکه بیع متقومه به عین باشه در مقابل منفعت، این معنا رو تصریح میکنه، تملیک منفعت بیع نیست. میگه اطلاق بیع برش شده در روایات، بیع خدمت، بیع منافع، بیع اراضی خراجیه، اینا در روایات اطلاق بی بر غیر مورد نقل عین شده. اما مرحوم شیخ قدس سره فرمود این از باب عنایت و تجوز اطلاق حقیقی نیست، کما اینکه عکسش هم اطلاق اجاره در مورد بی هم احیانا شده. اونم دلیل بر این نیست که اجاره متقوم به غیر عین نیست، که باید اون مورد اجاره باید مملوک به اجاره منفعت لازم نیست باشه، عینم میتونه باشه. ایشون میفرمود نه این گونه نیست. دیروز اشاره کردیم به این که اینی که حالا میگن باید عین باشه که در کلام شیخ باشه آمده، منظور از عین در مقابل کلی نیست. ممکنه کسی بگه که باید مبیع عین شخصیه باشه، چون شیخ گفته که عین کلی که عین نیست، نه تعین داره نه وجود به اصطلاح ذو ابعاد، موطنش ذمه است و لذا این گونه نیست که عین خارجیه‌ای فرض بشه. این از جاهایی که لفظ ممکنه طرف رو گرفتار خلاف حقیقت بکنه. توی حقیقت بی و در کلمات، حتی کلمات اهل لغت، عین که نیامده. اگر گفتن عین به لحاظ تقابل با منفعته، شاهدش اینه که جل بیوع یا مبی یا ثمن درش کلیه و نوعاً در خیلی از معاملات مبیع کلیه، ثمن که نوعاً کلیه، کثیری از موارد مبیع هم کلیه. شما میرید نونوایی نون میخرید، اما اول پولتون رو میدید یا اینکه کارت میکشید، تمام شد بی. حالا اون بهتون نون اولی رو میده که از تنور در میاره، یا نون دومی رو بده، سومی رو بده، مالک کدومش شدید با کارت کشیدن؟ یعنی مبیع کلیه. مبیع کلی که شاخدم نداره، یا کلیه فی المعینه یا کلیه فی غیر المعینه، فرق نمی کنه. حقیقت بی متقومه به شخصی بودن مبیع حتما نیست در ارتکاز، و اگرم کلمه عینم یه وقت در بعضی از کلمات دیدید، این معناش این نیست که میخواد بی رو به حد منطقی تفسیر کنه، ولو مراد او از عین شخصیه باشه. چرا؟ به همون نکته‌ای که مرحوم آخوند مکررن فرموده و در مقام هم بعضی از بزرگان مثل مرحوم آخوی تذکر داده، این تعاریف در لغت شرح الاسمن یا حتی شرح الاسم اصطلاحی هم نیستن، مشیرن به حقائقی که اون حقائق مرتکز در اذهانه. فقط غرض از این تعاریف اشاره ایست تا تمیز پیدا بکنه اون معنای مرتکز از دیگر معانی. بخواد بگه بی با اجاره فرق داره، بی با آریه فرق داره، بی معاوضه است، از قبیل آریه نیست، از قبیل از نیست، معاوضه است، تملیکه و الی آخرهی. اما این که باید عین شخصیه باشه کلا. مرحوم آقای خوی قدس سر رو من تو کلام ایشون دیدم، شاید تو کلمات برخی دیگرم باشه نمیدانم، دو شبهه مطرح کرده بر این که کلی بتونه مبیع قرار بگیره. آیا میتونه بی به کلی تعلق بگیره؟ چی؟ بله دیگه، چیز دیگه ای ما نداریم دیگه، هیچی دیگه، غیر از اینکه بگیم مرتکز در معنای بی اینه که باید عین باشه. یا آقای تبریزی میفرمود نه هیچ ارتکاز اینجوری نیست، ولی زن صحیح بگه بی سکنای دار، بی حق و سبق در مسجد شد دیگه، من از جای دیگه نمیتونم چیزی در بیارم دیگه. بالفعل داره دیگه، بالفعل این قابلیت سکنا بالفعل وجود داره.
مثلا خدمتی در قرار ارائه خدمت انجام بدن، میگه تو قرار یه خدمت
عمل حر رو که ایشون نگفت، ایشون فرمود بیع حقوق. نه نه نگفت مطلق حد منافع. مرحوم شیخ در ناحیه عوض سه چیز رو جدا از هم ذکر میکنه: منافع، عمل حر، حقوق. آی تبریزی اونی که تو کلامش هست این مقداره، میگه حقوق قابل بیعه، اما عمل حر قابل بیعه یا منفعت دار در باب اجاره که هست اون قابل بیعه. من اینو تو کلام ایشون من نقل نکردم، الان شما اگر اطلاع دارید نمیدونم. این محل خلاف اینه، ولی زاد در اون موارد بیع نیست، بیع عمل یا بیع منافع همون جوری که شیخ فرمود، اینا بیع نیست، اینا اجاره است. تعبیر از اونها به بیع اهم از حقیقته، چون استعمال اهم از حقیقته.
خب چه داره الان قانونی که الان داریم،
خرید خرم استعمال اهم از حقیقته. بگم خرید، خیلی چیزا ممکنه لفظ در غیر معنای حقیقی استعمال بشه، اشکال نداره تو فتاوا هم استعمال الفاظ مجازی اشکال نداره. به عنوان به کی تصریح کرده؟ از اشخاص، از معارفی که آقای خویی که همچین چیزی نداره، مرحوم امام هم همچین چیزی نداره. عرض کنم دیگه این معارف متأخر من سراغ ندارم، حالا شما تو کلمات سابقین هم حتما نیست. خب دو شبهه در کلام آقای خویی عنوان شده نسبت به این که بیع به کلی تعلق بگیره. شبهه اول اینه که به حسب لغت گفتن بیع مبادلت و مالن به مال، کلی که هنوز مالی در کار نیست، باید با قطع نظر از بیع مالی فرض بشه، چون حقیقت مشتق اینه که فعلیت داشته باشه، تلبس در اون مبی باید مال باشه. خب مالی در کار نیست هنوز. اگر بگید با خود این بیع مال در ذمه و عهده قرار میگیره، فرض اینه که با قطع نظر از بیع باید مالی باشه، مبادلت و مالن به مالن، شما باید مالی فرض کنید که مبادله در اون صادق باشه. شما هنوز بیع انجام ندادید که مالی در کار نیست، با بیع میخواد مال شکل بگیره، این از قبیل اینه که حکم مترتب موضوع ساز باشه، این که ممکن نیست. این همونیه که رهزنه که گفتیم تعاریف لغوی از قبیل سعدان نبتون شرح الاسم یا مشیره. اگر در مصباح میگه مبادلت و مالن به مال، منظورش از مال این نیست که باید با قطع نظر از این بی باید یه مالیتی رو به معنای اینکه بالفعل مال کسی باشه ولو در ذمه ثابت باشه، نه، مبادلت و مالن اگر منظور عینن باشه در مقابل منفعته، نه اینکه باید یک عین شخصیه‌ای باشه. منظور از مبادلت و مالن یعنی ولو این که با خود این معامله مال شخص محسوب بشه. ببینید مال به دو معنا اطلاق میشه، مال به معنای این که ما یتمول، بالفعل باید یه لیوانی باشه که یتمول، اما این مواردی رو که من به عهده میتونم بگیرم که بالفعل که الان من مالی ندارم، ولذا من شب برم بگم که از کیسم رفت، اموالم هدر رفت، من از صبح تا شب میتونستم کلیه در ذمه چقدر بفروشم، نفروختم، اموالم رفت، این که نیست. ولذا کسی که میتونه کلی رو بفروشه الان زومال نیست، صاحب مال نیست. یه مال به این معنا، خب این منوط به اینه که بالفعل الان در خارج یه شیئی باشه، در خارجم باید باشه، لازم نیست عین خارجیه باشه، کافیه در ذمه دیگری. من الان از زید طلبکارم، من ذو مالم، در حالی که عین خارجیه ای که از او طلب ندارم، اونی که از او طلب دارم کلیه در ذمه طلب دارم، من رو مالم. اما منی که میتونم از صبح تا شب یه مالی به نحو کلیه فی ذمه سلمی بفروشم، من رو مالم. تحرم علی الزکا کلا. شب برمیگرده این کارگر خونه، دست از پا درازتر، به نون شبش معطل، اگر از زکات ارتزاق نکنه باید بره بمیره، فقیره، رو مال نیست. یه مال به این معناست، یعنی یک اضافهی پیدا بکنه به شخص، مالوهو. یه مالی داریم که در معاملات موضوع معاوضه میتونه قرار بگیره، یعنی اونی که یصح عند العقلاء و یسوغ ان یبذل به ازائه عوضا. خوب دقت کنید، این در حقیقت مال این جهت رو که گاهی خلط میشه، همانطوری که اگر این لیوان جزء دارایی های منه، میگم من اینو دارم، این ماله، یصح ان یبذل به ازائه عوضا. شما اگر این لیوان رو آمدید به 100 تومن خریدید از من، کلا سرتون نرفته، چون اگر فردا بیاید 200 تومن باید بدید، فردا هم کلا سرتون نرفته، پس فردا بیاید خیلی بیش از اینا باید بدید. اینه دیگه، اینجوری شده دیگه. الان البته معنیش نیست که این رفع ارزشش بالا، پول ارزشش پایین میره روز به روز، معلطف. همانطوری که اگر عین خارجیه ای داشته باشید ماله، اگر هیچی تو وساط ندارید اما یه هنری دارید، میگید من متعهدم به این که 100 تن گندم همین الان به ذمه میگیرم، فروختم به شما به مثلا چند میلیارد تومان، همین الان میلیارد رو دو دستی اون طرف مقابل میده، میگه این آقا کلا سرش رفت، بعد که میخواد 100 تومن معامله سلمه دیگه، 6 بار دیگه میخوام 200 میلیون گندم بدم اون 100 تونو، باید این پولو که ازش گرفتم هیچی، چند تا از این پولا روش بگذارم برم گندم تهیه بکنم بیام تحویل این آقا بدم. همانطوری که عین شخصی مالیت دارد، کلیه فی الذمه هم مالیت داره. مالیت داره یعنی یصح و یصلح و یسوغ و یحسن و ان یبذل به ازائه المال. نمیگن آقا این که چیزی نیست که تو این همه پول به ازائش دادی. حالا البته اینو شما بگم، من مالیت بعضی از اموالی که الان دارجه برام هضم شده نیست. این چی میگن اموال دیجیتالی که الان با چی استخراج میکنن، بیت کوین و اینا، من اینا اصلا هنوز برام هضم نشده مالیتش رو از کجا به خود گرفته. عقلا دارن بذل میکنن، هیچ استقباحی هم ندارن، ولی من همانطوری که اینکه یه گلی بره تو دروازه این همه براش به به و چهچه بکنن تعجب میکنم، میگم چی اینا، آخه این همه که چه خبره؟ اون آقا کشف اتم میکنه براش به به و چهچه نمیکنن، به کره مریخ میره بعد برمیگرده فرودگاه هیچ خبری نیست، این آقا میخواد تو دروازه زن از هوای کشوری رد بشه، مردم خودشونو دست و پاشونو گم میکنن، چه میکنن؟ اینا برام هضم شده نیست. حالا شماها اگر براتون هضمه به ما تفهیم کنید، خیلی هم کودن نیستم ها، ولی در عین حال نمیفهمم، ولی همینقدر میفهمم که قرآن میگه اکثر هم لا یعقلون، همینا رو لابد دیده که میگه اکثر هم لا یعقلون. و الا خیلی از معاملات مالی هم که بذل مال میشه، واقعا من اصلا نه اینکه اونایی که میگن متوجه نمیشم، اما عقلاییتشو خیلی احساس نمی کنم. چجوریه مالیت پیدا میکنه؟ تا تا حد تترش هم عیبی نداره، میفهمم مالیت اشکال نداره، چون تتر مثل اسکناسه، مثل پولای دیجیتالی تو کارته، اینا را میفهمم. اما بیت کوین چجوری مالیت داره؟ امسال مشهد چند ماه هم یه مقدار این مباحث رو داشتم دنبال میکردم، بین و بین الله برام هضم نشد. حالا دیگه بعدی فرصتی اگر شد بحثو بخوایم دنبال بکنیم. ولی کلی رو همه شماها میبینید و درستم هست، اقلائیت هم داره، مالیت داره، همان طوری که عین شخصی مالیت داره کلی هم مالیت داره. آره دیگه، با بی میاد به ذمه دیگه، با فرض این که به اضافه به ذمه پیدا میکنه مالیت پیدا میکنه، و الا کلی پادر هوا یقه ایکی رو بگیریم. نه، اون اینه که بالفعل چیزی در بساط نیست. ما بله، چون زومالن، ولذا زومالنی که میگیم اون زومالن، اما منی که از هیچ کی طلب ندارم، از صبح تا شب میتونم کلی بفروشم، شب که میرم خونه میگم مالام رفت، میگم چی داشتی که رفت؟ بله، اون جایی که مضاف به ذمه اضافه‌ای به ذمه پیدا بکنه مالیت پیدا میکنه، منتها اگر تقرری در ذمه خاص بالفعل داشته باشه صاحب اون ذماله. کما این که اون کسی که بدهکار به اونه، من علی بدهکارو، اما اونی که من میتونم به ذمه بگیرم صبح و به ذمه نگرفتم و درسته به ذمه بگیرم، شما پول به ازایش بدید، سفهی نیست و مالیت به این معنا داره، من زومالم به این کلا، به این مقدار من زومال نیستم، منتها زومال نیستم، شبم که برم خونه نمیگم مالام رفت، اما ممکنه به همین مقدار بگم طرف دیگه حق زکات هم نداره. منی که صبح میتونم به ذمه شیعی رو بفروشم، یعنی من دو حرفم، چون ملاک در فقر و غنا زومال بودن نیست، تمکن از مال ولو به حرفه، این بنایی که صبح میتونه بره سر کار بنایی بکنه و به یک روزش معادل یک ماه من طلبه درآمد داشته باشه، بر این آقا زکات حرامه. با حالی که هیچی الان تو بساط نداره، یه تیشه داره که اگر اون تیشه شو بفروشن به نهار ظهرش وافی نیست، اما به همین مقدار زکات بهش تعلق پیدا نمیکنه. زوماله کلا زومال نیست. شب اگر رفت خونه سر کار نرفت و شب رفت خونه میگه اموالم رفت، چی داشتی که رفت؟ اگر بردن او رو زندان کردن، عمل او رو ضامنن، مشهور فقها ها میگن نه، عمل حر کسوب مضمون نیست، ولی در عین حال مستحق زکات هم نیست، چون زکات مربوط به کسی که فاقد المال باشه نیست. تا شما بگید که این آدو مال اگر باشه یا نباشه، ملاک در زکات اینه که طرف ولو یک حرفه‌ای داشته باشه، ملاک در عدم تعلق زکات فقر، عدم توانایی اداره زندگی ولو از باب فقد مهارت، اما کسی که توانایی داره این آقا زومال نیست، اما لیس له الزکات، چون حرفه‌ای که یستغنی بهی عن الزکات به اون حرفه داره، ولو اون حرفش مالی هم نیست. الان شاهد این که مالی نیست اینه که حبس او موجب ضمان نیست، حرام ممکنه باشه اما مضمون نیست. مال به دو معنا اطلاق میشه، کلی به معنای این که بالفعل مثل این دیوان زومال باشم کلی از این قبیل نیست، اما کلی از قبیل ما یجوز ان یبذل به ازائه المال هست، مال به این معنا، و اونی که بی مبادلت و مالن به مالن به این معناست، نه اینکه بالفعل طرف زومال باشه. ملاک در مبی این نیست که شخص صاحب مضاف به اون باشه بگم من ذو فلان، نه، نسبت به کلی من ذو فلان نیستم، اما این ماله، مال به معنای این که اندل اقلا یبذل به ازائه الشی، نه ماله به معنای این که من اضافه پیدا بکنم به اون من ذو ماله. چیزی لازم نیست، نه بی لازم نیست چیزی باشه، منی که هیچی ندارم زومال به معنای اول نیستم، اگر من متعهد بشم در ذمه و در اون وعاء اعتباری به این که یک سال دیگه به شما یک تن گندم بدم، من میگم بعتو، با خود بی است، قبل نیست، نباید، کی گفته؟ این مال اینه که اون عبارت مصباح رو شما تعریف حدی دارید به حساب میارید، نه اگر نه عرفن الان شما میرید از این نونوایی پولتون رو کشیدید میگید خب فلانی 10 تا نون از تو خریدم، میگه از تو خریدم یه ساعت دیگه میام تحویل میگیرم، خریدید یا یه کار دیگه کردید، اون نونوا فروخ یا یه کار دیگری کرد، فروخت، شما هم خریدید، ولذا یک ساعت دیگه میاد میگه کو من که خریدم از تو، میگه ببخشید نونا غافل شدم نونا رو فروختم، بی زحمت برو از هر کجای دیگه تهیه بکن، من از در ذمه تو 10 تا نون الان طلب کار، با چی؟ تملک مضمون اصلا متقومه که عینی رو بردارم، این میشه تملک مضمون، یه عینی رو بردارم از تو فروشگاه از قفسه فروشگاه یه عینی رو برداشتم علاوه چه زمان، این میشه تملک مضمون. اما حالا فوقش اینه که کلی هم به نحوه تملک مضمون هم اگر شما تصویر بکنید، اما ما نیاز نداریم بعد از آنی که حقیقت البیع برش منطبقه، ماهیت البیع توش نیامده قبل از بیع یه مالی باشه که من ذو اون باشم، این نشأت گرفته، این اصلا این توهم که در کلام آقای خوی قدس سر رو بهش اشاره میشه نشأت گرفته ای از قول لغویه که مبادلت و مالن به مال، اینا که تعاریف حقیقی و حدی نیست، اینا مرادشون این نیست که بیع الکلی لیسه بیعن، این میخواد بگه اگر منفعت خونتون رو به دیگری واگذار کردید این بی نیست، اما اگر کلی رو به عهده به طرف فروختید، یعنی آقای صاحب مصباح میخواد بگه بی السلام بی نیست، مگر خود خیلی از این لغویین فقیه هم هستن تو فقه که میان میگن ینقسم البی الى بی السلام و صرف و غیره، ما بیع سلم مگر غیر از بیع کلیه؟ حالا بیع کلی به عین خارجیه یا بیع کلی اصلا به کلی؟ خیال نکنید بیع سلم که درش قبض شرطه یعنی باید عین شخصیه باشه، نه، شما در بیع سلم بیع کلی به کلی میکنید، ولیکن ثمن رو باید بی زحمت در جا تسلیم طرف بکنید، اگر قبض نشه ثمن در ضمن، اگر عین در ضمن حصه، اگر ثمن کلیه، پا شدید از مجلس رفتید بیرون بیعتون باطل، علل مشهور بین الفقها. این شبهه اول. شبهه دیگری هم تو کلام آقای خوئیه که مبنی بر یک تصور عقلیه که فردا انشاءالله اشاره میکنیم، والحمدلله رب العالمین.